بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه صلى الله على محمد لعنة الله على أعدائه مجمعين. در بحث قبل واضح شد بحمدالله که مراد از تزکیه یک عنوان آخری در مقابل طهارت نیست، برخلاف فرمایش مشهور انما الکلام در این است که ترتیب بحث که نگاه کنیم، خب بعد از آنی که ثابت شد تزکیه همون طهارته، حالا باید ملاحظه کنیم که آیا تزکیه دو اثر دارد یا یک اثر. طبق ما اون چی که ما اختیار کردیم دیگه یک اثر بیشتر قهرن نخواهد داشت، چون تزکیه همون طهارت شد دیگه. حالا تزکیه عبارت شد از همون عبارتون خوره طهارت بود، خودش اثر بود، نه اینکه به اصطلاح موضوع برای اثر باشه. ولی بنابر مسلک مشهور برگردیم، طبق مسلک مشهور مطلب را ادامه بدیم، میبینیم باز اون تا کجا قابل قبول هست. طبق مسلک مشهور که برای تزکیه اثر قائل بودن، نه که خود او اثر باشد، آیا یک اثر دارد یا دو اثر؟ اگر تزکیه را به معنای افعال خاصه بدانیم که ذبح و نهر و امثال ذلک باشد، اثر تزکیه گفتن دو چیز، یکی حلیت، دوم طهارت. داریم به مسلک مشهور که مختار ما نیست عرض میکنیم، و قهرن عدم تزکیه هم دو اثر دارد، حرمت و نجاست. خب بنابر این مسلک موضوع حلیت و طهارت تزکیه بود، موضوع حرمت و نجاست عدم تزکیه است. حالا حرف در اینه که تزکیه که موضوع حلیت و طهارت است، امر وجودی است یا امر عدمی است، یا باید بین حرمت و نجاست تفکیک قائل بشویم؟ به این معنا که بگیم نجاست مترتب است بر عنوان وجودی و حرمت مترتب است بر عنوان عدمی. این هر یک قائل دارد. بنابر این که موضوع امر عدمی باشد، اخذ عدم به یکی از انحاء ثلاثه است که سابقا گفته شد، یا این است که این عدم به نحو عدم رابط، باز بنابر مسلک مشهور، یعنی مفاد لیسه ناقصه، یا به نحو عدم محمولی، یعنی مفاد لیسه تامه، مسامحتن لیسه تامه نداره، یا به نحو عدم ملکه می شود باشد. باید ببینیم به کدوم یکی از این انحاء ثلاثه است. پس موضوع حلیت و طهارت آیا امر وجودی است؟ بعضی ها قائل شده یا تماما در هر دو امر عدمی است، یا در نجاست موضوع امر وجودی است ولی در حرمت موضوع امر عدمی است، یک عنوان عدمی موضوع قرار داده شده است. در موردی که عدم موضوع باشد، امر عدمی موضوع باشد، چه برای هر دو یا برای خصوص نجاست، این عدم سه جور محتمل است که اخذ بشود به عنوان موضوع، یا به نحو عدم رابط، یا به نحو عدم رابطی، یا به نحو عدم ملکه، یعنی مفاد لیسه ناقصه یا لیسه تامه یا عدم ملکه. اثر عملی این بحثم در سابق گفتیم، اجمالا چون فاصله زیاد شده است اشاره میکنیم. در سابق گفتیم که اگر موضوع به نحو ترکیب باشد، یعنی موضوع دو جزء داشته باشد، یک جزء وجودی و جزء دیگر عدمی، و عدم هم به نحو عدم محمولی باشد، و قهرن مفاد در این صورت لیسه تامه می شود، چون حمل عدم هست نه حمل شیئن علا شیئن، سقوط شیئن لشیئن یا سلب شیئن عن شیئن نیست، بلکه سلب شیئ است، که ما که در به اصطلاح جنبه ایجاب می گفتیم وجود شیئ است. خب در این صورت موضوع مرکب می شود از عام و عدم خاص، در جایی که عام می وارد شده باشد و بعد خاصی هم وارد شده باشد، اون عام به واسطه این خاص تخصیص می خورد. حالا اگر عام را ما وجدانن احراز کردیم ولی عدم خاص را با اصل ثابت کنیم، ثابت می شود و به اینجا اصل جاری است. لذا مرحوم ناینی رضوان الله علیه هم در فرمایشی که داشتن همین رو فرمودن، مشهورم همین جور میگوین، اونهایی که موضوع را مرکب میدانن از امر وجودی و امر عدمی. امر وجودی همون مصداق عام بودن است که احراز میشود وجدانن. امر عدمی عبارت است از عدم رابطی، یعنی عدم محمولی به این معنا که سلب الشیء است. این رو ما به اصل می توانیم ثابت کنیم، رضا گفتیم عدم به این معنا حالت سابقه دارد و با اصل می شود شما این عدم رو ثابت بکنید. پس احد الجزئین موضوع محرز وجدانن و الجزء الاخر ثابت بالاصل، نتیجتا موضوع برای ما محقق می شود و حکم ثابت می شود. حالا حکم فرض کنید نجاست تنها باشد یا نجاست و حرمت هر دو باشد. و اما اگر عدم به نحو توصیف اخذ شده باشد، یعنی عدم رابط به این معنا تعبیری که مرحوم میرزا داشتن تعبیر می‌فرمودن به عدم نعتی، گلفته اشکال داشتیم ولی حالا از باب تسلیم و طبق مسلک مشهور داریم حرف میزنیم. خب اگر عدم به معنای سلب شیء عن شیء باشد در مقابل ثبوت شیء لشیئن و مفاد لیسه ناقصه، که ما که در اونجا مفاد کانه ناقصه بود، در این صورت نمیتوانیم اگر احد الجزئین محرز شد بالوجدان، جزء آخر را نمیتوانیم ثابت بکنیم. چرا؟ چون تمسک به اصل و اثبات عدم نعتی در حقیقت از مصادیق اصل مثبت میشود، چون شما عدمی را که حالت سابقه دارد، عدم به نحو مطلق بود نه به نحوه این که وصف شیئی باشد، شما عدم به نحوه مطلق را استصحاب کنید و اثبات بکنید خصوص عدمی را که وصف است برای شیء، این می شود اصل مثبت. پس در اینجا اگر احد الجزئین که عام باشد محرز باشد وجدانن، جزء آخر که عبارت باشد از این عدم نعتی بخواهید به اصل ثابت بکنید امکان نداره. پس اینجا نمیتوانید حکم را ثابت بکنید مگر اینکه این عدم هم برای شما محرز بشود وجدانه. کما اینکه اگر به نحو عدم ملکه هم باشد همینجور خواهد بود، چون اون هم در حقیقت عدم خاص است نه عدم مطلق. استصحاب عدم مطلق و اثبات عدم به نحو عدم ملکه نظیر همون عدم نعتی میشود، که میشود تمسک به اصل در اینجا و اصل در اینجا هم قهرن مثبت خواهد بود. ولی اگر این اختلاف آثاری بود که در اینجا هست، علی ای حاله بحث در این است که موضوع نجاست و حرمت عمدتن آیا یک چیز است یا اینکه دو چیز، این باید تنقیح بشود بنابر مسلک مشهور. خب در مقام ثبوت هر دوش محتمل است، انما الکلام در مقام اثبات است. اگر گفتیم آقا که ما این که گفته شده است موضوع نجاست امر وجودی و موضوع حرمت امر عدمی، بعضی قائل شدن تفکیک کردن بین الموضوعه، چون یکی دیگه میگن آقا موضوع هر دو وجودی است، بعضی قائلن که موضوع هر دو عدمی است، بعضی ها تفسیر قائل شدن موضوع حرمت را امر وجودی دانست، نجاست را امر وجودی دانستن و اما موضوع حرمت را امر عدمی. تقریب این مدعا به این است که گفته بشود موضوع نجاست عنوان میته است. چرا؟ چون میته عبارت است از مامات حتف انفه. هر میتی را نمیگن میته، مامات حتف انفه میته است. شاهدش این است که در آیه شریفه بعد از عنوان میته آمده است عنوان عناوین دیگری مثل موقوزه و متردیه. خب اینها موت حتف انفه کل میتن اگر باشد میته، ذکر اینها بعد از عنوان میته ضرورتی ندارد، چون عنوان میته عنوان عام می شود، همه رو شامل می شود. پس معلوم می شود که میته عنوانیست در مقابل اینها، چون این وقت قسم شیء را نمی شه قسیم شیء قرار داد. اگر بنا باشد عنوان میته در آیه شریفه یک معنی عام می داشته باشد شامل همه اینها بشود، پس بنابراین اینها که اقسام میته هستند و از مصادیق میته هستند به عنوان قسیم و ضد او قرار داده شدند در بقام بیان این اقسام. پس از این معلوم می شود که عنوان میته عنوان است در مقابل متردیه و موقوزه و غیر ذالک از عناوین که قبلا هم این را عرض کرده بودیم. لذا خب این جهت هست. حالا موضوع نجاست را خصوص مامات حتف انفه امکان ندارد ملتزم بشویم. چرا؟ برای خاطر اینکه مزکا هم این عنوان برای صدق می کند. لذا باید بگیم میته عبارت است از خصوص مامات به غیر سبب صحیح، تخصیص باید بخورد. چرا؟ چون میته به لحاظ هیئت خاصه ای که دارد مسابق با مطلق میت نیست. میتی که با این خصوصیت که به اصطلاح استقذار و عرفی، یعنی در عرف قذر شمرده بشود و نفسم اشمعزاز نسبت به او پیدا کند، اینو میگن میت. و الا اونی که ذبح بشود اشمعزاز و عرفی ندارد، کما این که به اصطلاح به عنوان غزر هم در عرف محسوب نمی شود. پس بنابراین عنوان میته یه خصوصیتی باید بیاد که تا میته و میت بر او صدق بکند و اون این است که مامات حتف انفهی مع کونه هیچ آقا مستغذرن عرفن یا مشمعزن اندن نفس. و این عبارت اخرى این است که اون موت مستند به سبب صحیح نشود. هرگاه موت استناد به سبب صحیح شرعی نشود قهرن قذرن عرفن، کما این که مورد اشمعزاز هست در نفوس سلیمه. نفوس سلیمه هم طبیعت اونها اشمعزاز دارد از او. پس ما مات به غیر سبب صحیح که موجب رفع اون قذارت از او بشود و رفع اشمعزاز نفس از او بشود، این عنوان میت است. حالا حسب اختلاف شرایع این مصادیقش ممکن مختلف بشود، ولی جامع کل این عنوان است. حالا قذران در شریعت ما اموری دخالت داده شده است که در شاید شرایع سابقه اونها دخالت نداشتن. دقیقه مثلا توجه علال قبله مثلا، یا ذابح مسلم باشد در شرایع سابقه که نیست، ولی در این شریعت است که باید ذابح مسلم باشد. و بالجمله موضوع نجاست عنوان میته است. عنوان میته بنابراین امر وجودی خواهد شد. که زهاق روح به غیر سبب صحیح شرعی این میشود میته. پس عنوان موضوع برای نجاست و حکم نجاست رفته است روی عنوان وجودی که اون عنوان تارتن از او تعبیر میشود به میته و اخرى تعبیر میشود زهاق روح به سبب صحیح شرعن. پس امر عدمی نیست موضوع، موضوع امر وجودی شد. حالا در بنابر این مسلک در موضوع میته باید ادعا کنیم که در روایات عنوان غیر مزکا به عنوان امر عدمی یا امثال ذالک را نباید در موضوع دخیل قرار بدیم. اگرم در جای وارد شد باید او رو برگردانیم به همین زهاق روح من غیر سبب شرعیه، یعنی باید برگردیم به امر وجودی. این ادعا شده است. پس بنابراین جمعی قائل شدن به این که در خصوص نجاست موضوع امری وجودی است. حالا برخی در حرمت هم همین عنوان را که عنوان میته باشد را به عنوان معنای وجودی که کردیم که زهاق روح من غیر سبب شرعی موضوع برای هر دو قرار دادن. آیا این حرف اساساً که موضوع در نجاست یا در نجاست و حرمت امر وجودی باشد و نتیجتاً عناوین عدمیه‌ای که در برخی از روایات که خوانده شد وارد شده بود را باید ارجاع بدیم به این امر وجودی که زهاق و روح من غیر سبب شرعیین باشد، این حرف درست است یا نه؟ اینو باید دقت کنید. ظاهرا مال تمام حرفا بر اساس مسلک مشهور هست، ظاهرا این وجهی نداره. این که ما این عنوان وجود این میته را به عنوان معنای وجودی معنا کنیم و موضوع برای خصوص نجاست یا هر دو قرار بدیم این بی اساس است به دو جهت. اولا نجاست در روایات چنانچه قبلا خوانده شد در تمام اون روایات نجاست نرفته روی عنوان میته، بلکه در برخی از روایات حمل شده بود بر عنوان میت، یا در برخی از روایات عنوان مامات و امثال ذلک است. این عنوان میت غیر از عنوان میته است، یا عنوان مامات، این دو عنوان عنوانی هستند که هر غیر ذی‌روح را شامل می شود. میخواد اون به اصطلاح بدون روح بودن حیوان انزهاق روحی لنفسه باشد، یا لسبب صحیح شرعا باشد، یا لسبب غیر صحیح باشد، هر سه مورد شامل می شود. و مقتضای اون نصوص که حکم به نجاست را برده است روی عنوان مامات یا عنوان میت این است که هم مزکا باید نجس باشد هم غیر مزکا باید نجس باشد. نهایت دلیل خاص رسیده است که این دلیل را که عام است به حساب موضوع و شامل مزکا و غیر مزکا می شود را تخصیص داده است، دلیل خاص آمده است او را تخصیص داده است و مزکا را خارج کرده است. و اخراج مزکا از دو عنوان مامات یا عنوان میت موجب می شود که تقیید پیدا بکند و تخصیص پیدا بکند حکم به نجاست به غیر موارد تزکیه، چون مزکا خارج شده است. و لازمش این است که عدم و تزکیه را ما در موضوع نجاست چی؟ اخذ کنیم بعد از تخصیص. پس در موضوع نجاست عبارت است از مامات مع عدم تزکیه یا میت غیر مزکا، لازمش این می شود دیگه، چون بعد از آنی که عام به عمومه به حسب موضوع شامل مزکا و غیر مزکا می شد و قطعا مخصص آمده است و مزکار از دائره او خارج کرده است، حکم به نجاست موضوع او مرکب شود از دو جزء، یک جزء وجودی که عبارت از عنوان مامات و عنوان میت مثلا، یک جزء دیگر عدمی که عنوان چی باشد؟ غیر مزکا باشد در مقابل مزکا. پس بنابراین موضوع به تمامه امر وجودی نشد که میته باشد، بلکه عنوان مامات غیر مزکا یا میت غیر مزکا، چون میت دو قسم داریم، میت مزکا و میت غیر مزکا. هذا اولا. پس این نیست که نصوص تماما عنوان میته را داشته باشد، این در مقام ثبوت یک ادعایی است که ممکن است قبول بشود، ولی به حسب مقام اثبات قابل قبول نیست، چون خلاف مقتضای ادله است که در باب حکم نجاست وارد شده است. در برخی از اون ادله عنوان به اصطلاح میته هست، ولی در قسم دوم یا قسم سوم از روایات یک عنوان وجودی است که اون عنوان وجودی عام است و تخصیص خورده است به عنوان مزکا. نتیجتاً حکم نجاست بر اساس این دو قسم اخیر از نصوص مرکب می شود موضوعاً از دو جزئه، یکی وجودی که عنوان مامات یا میت باشد، و حکم و جزء عدمی که عنوان غیر مزکا باشد. پس نتیجتاً موضوع منحصراً امر وجودی نشود. اگر عنوان ما مات باشد بر مزکا هم صدق نمی کند که مات ای خرج روحوهو ای زهق روحوهو، باید همینجور معنا کنه. اون معنا کرده بود آقا، خود مستدلم همینجور معنا کرد، میترم گفت که یعنی که چیزی که زهق روح، لذا به امر وجودی برگردون. ما خب ما سبب شرعی رو میاریم، برای همین میگیم اگر این سبب شرعی رو نیاریم، عنوان مامات هم مزکا رو میگیرد هم غیر مزکا رو میگیرد، عنوان میت هم مزکا رو میگیرد هم غیر مزکاره. ما داریم اثباتاً بحث میکنیم، از این طرف درست است موضوع عام میداریم، از طرف دیگر دلیل خاص رسیده است که مزکا رو خارج کرده از اون عموم. اگر این چنین است، وقتی جمع بکنیم اون عام را با این دلیل مخصص که مزکا رو خارج کرده است، در تحت اون موضوع بعد از این تخصیص برای حکم به نجاست چی میماند؟ عنوان مامات من غیر مزکا یا میت غیر مزکا. این که شد، پس موضوع ادعا کرده بود این امر وجودی، سوال این که مرکب شده از امر وجودی و عدمی، خصوص امر وجودی نیست. ما اون قسمت اول قبول داریم، ولی منحصرا خصوص امر وجودی نشد. امر عدمی هم دخالت دارد به عنوان جهالا. نحوه دخالت به چه نحوه هست، این رو در ادامه بحث خواهیم گفت که به نحوه شطریت چطور هست و به نحوه شرطیت چطور. خب حالا اگر شد غیر مزکا، باز اون بحث میاد. خب دقت بفرمایید آقا، اون بحث مطرح هست که این غیر مزکا را به نحوه لیسه تامه اخذ شده است، اصل میشود جاری بشود، به لیسه ناقصه باشد اصل جاری نمیشود، عدم ملکه باشد باز اصل جاری نمی شود. این اولا. ثانیا که این حرف قائل که موضوع را منحصرا امر وجودی دانست به معنای زهاق روح، این صحیح نیست. این است که آقا در برخی از روایات این چنین آمده بود که امام علیه السلام فرمودند اذا سمیت و رمیت فانتفع به، اگر اسم خدا رو بردی و رمی کردی، در بحث صید بود، امام می فرمایند می توانی از اون حیوان از جلدش استفاده بشود. ولی خب مفهومش چیست؟ مفهومش این است که اگر به اصطلاح یکی از این قیود نبود حرمت انتفاع دارد، و وجه حرمت انتفاعش هم نجاست است، چون بحث حرمت اکل که نیست، چون جز معکول لحم نبود اون حیوان، حیوان درنده بود، جز معکول و لحمم نبود. اونجا رو داره سوال میکند که من از جلد او استفاده بکنم یا نه. امام علیه السلام میفهمند در مقام رمی اگر نام خدا رو بردی و رمی کردی، جلد او قابل استفاده است. اگر این کار رو نکردی، استفاده از جلد این حیوان صحیح نیست. خب ظاهر این است که محور سوال در صورتی است که تسمیه در کار نباشد یا رمی در کار نباشد، مثلا با سنگ زده باشد کشته باشد او را، یا مثلا خفه کرده باشد اون حیوان را و امثال ذلک. پس حکم به نجاست به حسب مفهوم این روایت مبتنی شده است بر یک امر عدمی رأساً. اون عبارت است یا از عدم رمی یا عدم تسمیه یا عدم هر دو. پس برمیگرده به امر عدمی. پس موضوع نجاست در این صورت متعلق می شود به امر عدمی، و حالی که شما ادعا کردی بودین که موضوع نجاست امر وجودی یا این روایت که یکی از ادله است در باب نجاست میته معلق شده از حکم به نجاست بر امر عدمی، پس در مقام اثبات این روایت دلیل می شود بر خلاف مدعای این قائل که ملتزم شده است به این که موضوع نجاست امرون وجودی یان. کجا اینجا ما از مفهوم این روایت استفاده داره می کنیم حکم نجاست را، و مفهوم این روایت امر عدمی است. حالا می خواد عدم و رمی باشد به تنهایی، عدم و تسمیه باشد به تنهایی، یا عدم حما باشد معن، هر سه صورت موضوع می شود امر عدمی. پس اگر ما ملتزم نشویم به این که موضوع نجاست مطلق میت است، بلکه خصوص میت به معنای وجودی که معنا شده بود که زهاق و روح به غیر سبب صحیح باشد تا بشه امر وجودی، در اثبات، در مقام اثبات برای اینکه ثابت بکنیم که آقا موضوع امر عدمی است، همین روایت کفایت میکنه، همین روایت کفایت میکنه. و اما حرمت، پس معلوم شد آقا این ادعا که در موضوع نجاست امر وجودی باشد محضن، این را قبول نکردیم، یا میگیم امر وجودی است ما امر عدمی بنابر دلیل اول، یا موضوع امر عدمی است منحصراً طبق این روایت اخیر. پس بنابر این موضوع امر وجودی صرفاً باشد که مدعای قائل بود قابل قبول نیست. و اما مسئله حرمت، تا اینجا بحث نجاست بود، مسئله حرمت مترتب بر امر وجودی شده از آقا، مثل عنوان میته در برخی از روایات برعکس مترتب بر امر عدمی شده است، مثل این که در روایت داریم که هر چیزی که لم یذکر اسم الله علیه، کمان که مفهوم آیه شریفه کلوم مازو که رسم الله علیه هم باز امر عدمی می شود. بنابراین باید بگیم فرقی بین نجاست و حرمت در موضوع نیست، بلکه در برخی از ادله این دو مترتب شدن بر امر وجودی و در برخی بر امر عدمی. بلی کلامی تتمتون انشاءالله فردا صلی الله علیه و سلم.